بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بس در احکام معاملات بانک ها بود. عرض کردم در زمینه احکام معاملات بانک ها در مورد حساب جاری که مشکلی نیست، برای اینکه مالی را نزد بانک می‌گذارد و در واقع تملیک به او می‌کند و تصرف فیه کیف یشاء، اما ضامن مثل اون هست که هر موقعی مطالبه کند بدهد. یه همچین معامله اشکال نداره. بعد رسیدیم درباره سود اون بحث کردیم که آیا سود اون چه حکمی دارد اگر حساب جاری را یک بهره‌ای برش بزنن، کمان که اخیراً بعضی از بانک ها گذاشتن. در این جای بحث عنوان شد، این بحث رو من ناچارم باز یک کمی توضیح بدم، زیرا این بحث بحثی است که حل مشکلات پسنداز و امثال اون را هم میکنه. فاصل این بود، اگر بانک یه طرفه تعهد میدهد که من یه همچین سودی را به حساب جاری میدم یا جوائزی برای پسنداز قائل هستم یا سودی را به پسنداز میدهم، یه جانبه یه چنین تعهدی بکنه و ما هم به خاطر همین که او تعهد کرده بدون اینکه شرطی بکنیم این پول رو در اختیار او میذاریم. در واقع این مثل شرایط ابتداییه، التزام یه طرفیه. عرض کردیم اگر به این صورت باشه اون جایزه و اون سود اینها اشکالی نداره، چون قراردادی بین طرفین بسته نشد، معامله ای صورت نداره، تعهدی است که بانک یه جانبه کرده و ما با او طرف قرارداد نیستیم، فقط خودمون رو پسنداز میکنیم یا خودمون تو حساب جاری میذاریم، اما قراری نداری در باره سود و جایزه و امثال ذلك عدد. گفتیم اینها اشکال نداره، ولو جایزه و سود دائی شما بشه بر این پسنداز یا حساب جاری، اما دائی حسابش از قرارداد جداست. ولی اگر واقعا شما طرف قرارداد شدید با بانک، یعنی قرار میبندید که من در حساب جاری تو میگذارم به شرط اینکه به من سود بدید، من پسنداز می کنم به شرط اینکه جایزه بدی، منو در جایزه شرکت بدی و سود بدی، با این شرط من پسنداز می کنم، اگر این باشه رباست و حرام گفتگوی هم ندارم. گفتیم مهم این است که فرق بین قرارداد و دائی درست گذارده بشه، یعنی حساب دائریت ها رو از حساب قرارداد ها جدا کنیم. اگر بتونیم اینا رو حسابش خوب جدا بکنیم، معلوم میشه حلال کدامه حرام کدامه. و این که بعضی از بزرگان فرموده اند در اینجا از قبیل شرایط ضمنیه است، وقتی بانکی همچین تعهدی کرده و مردمان میرن پسنداز میکنن یا حساب جاری باز میکنن، امضا شرط ضمنی هست، گفتیم این هم درست نیست، کلیت نداره. و
مردم دو دستن سوال میکنن در ربای قرضی میدیم این همین حرفو در اونجا میزنیم. اجازه بدید من مثالشو بگم. کسی هست که من 100 تومن بهش قرض میدم و میگوید هر کسی به من قرض بدهد من آخر کار چیز اضافه بهش میدم، ما هم میریم قرض. این دو حالته. یه وقتی واقعا قراردادیه، او میگه من 100 تومن که میگیرم 110 تومن میدم، یه من گندم میگیرم یه من نیم میدم، منم این پولو که بهش وام میدم پذیرش اون شرطه، پذیرش اون تعهده، اگرم بعد نداد طلبکاری میکنم. مگر ما قرار نداشتیم با هم که اضافه بدی؟ چرا ندادی؟ اگر این باشه اونجا میگیم رباس و حرام. اما اگر اجازه، اما اگر سخن او تعهد یه جانبه باشه، ایه ناس هر کسی پول به من وام بده آخر کار هدیه هم بهش میدم، ما میریم پول و پیشش وام میدیم، نه به این قصد که قرار داده اضافی را امضا کرده باشیم، بلکه این دعای ماست. نشانش هم این است اگر نداد من طلبکاری حضرت عباسی نمی کنم. امیدم هدیه نداد، من طلبکاری نمی کنم. میخواد بده میخواد نده، ولی این گفته آدم درستیه درست میده. گفته از هدیه میدم، آدم معتبریه لابد میدهد، اما نداد من نمیگم من طلبکارم و خودم رو طلبکار نمیدونم. اگر قسم اول باشد خودم را طلبکار بدانم، شرط زمینه را پذیرفته باشم، در واقع مثل این که یه قراردادی بین ما و او امضا شده است روی کاغذ که 100 تومان 110 تومان این رباست. اما اگر 100 تومان 100 تومان امضا شده، ولی میدونیم یه آدم بزرگواریه، بارها هم گفته من هدیه میدم به اشخاصی که قرض الحسنه به من بدن. شما نیت قرض الحسنه داشته باشید، اما من خودم پیش خودم یه چیزی به شما میبخشم. عرض کردم تفاوت این دو هم این است که در قسم اول خودشو طلبکار میدونه، یخه این طرف رو میچسبه، اما در قسم دوم هیچ طلبکاری برای خودش قائل نیست، ردای طرفی نیست. قصدش این اضافه بده، ولی قصد من این نیست. ربا اونجاییست که من این هدیه است. ربا آن است که قرارداد طرفینی باشه، 100 تومن به 110 تومن. من و او هر دو قرارداد اون با هم گره بخوره. اگر او تعهدی جانبه بوده باشد اینو ربا نمیگم. ربا التزام به اضافه است. من از طرفین. اگر طرفینی نباشه ربا نیست. فبنا آن علی ذلک کلید حل مشکل پسنداز نسبت به جرائز و نسبت به سود و همچنین حل مشکل حساب جاری در بانک هایی که سود میدهن، هم حساب جاریتون کار میکنه هم سود بهتون میدین، کلید حل اینها این است که ما فرق بزنیم بین تعهدهای یک جانبه و دو جانبه. میگن قسم اول عنوان جالب میشه، جالب از قرارداد طرفینیه. شخصی که جائله و شخصی که مجعود له قرارداد با هم میبندن. تو گفتی هر کسی برود گم شده منو بگیر بیاره، اون اسب سرکش رو بگیر بیاره، اینقدر پول بهش میدم، منم به نیت قبول این قرارداد رفتم. اگر به نیت قبول برم میشه جعاده، قرارداد ببندم معامله. اما اگر من مطلقا جز قرض الحسنه نیتی با شما ندارم، حالا شما خودت میخوای بزرگواری کنی اضافی بده بده، صریحاًم بهش میگم آقا شما میخوای بزرگواری کنی اضافه بدی بده، دادی هم میگیریم، اما ما نیت قرض الحسنه داریم، ندادی هم ندادی. اگر اینی که من به زبان میگم تو قلب شما باشه، این برای شما هیچ اشکالی پیدا نمی کنه اون سودهایی که بهتون میدن. و از اینجاست من میخوام یه جمله اضافه کنم، دقت کنین، ما مردم رو باید توجیه کنیم در این مسئله. نه، مسلم از ظاهر روایات ربای نو قرار داده. یعنی چه؟ یعنی قرض مع شرط، یعنی دهنده بیشتر نیت میکنی، نیت از ناحیه دهنده است، میگی من این قرض میدم با این شرط و گیرنده قبول میکنی. فرق ربا و قرض الحسنه این است، قرض الحسنه قرض بدون شرطه، اما ربا قرض مع شرط، نیت بیشتر از ناحیه دهنده است، دهنده وام. گیرنده هم میپذیره با یه اضافه ای. خب در اینجا عرض کردم اینجاست که ما باید مردم رو توجیه کنیم که اگر میخواهید این سودها، این جایزه ها برای شما حلال باشد، در این جایی که حساب جاری هست، در این جایی که چنین چنان هست، شما نیت قرض و رسانه رو بکنید. بینکم و بین الله خودتون رو هم طلبکار ندانید و هیچ گونه شرطی را اضافه بر همون مقداری که دادید نیت نکنید. بعدن هم بانک که شما به شما چیزی داد به عنوان هدیه بانک بپذیری، به عنوان هدیه بانک بپذیری. ما اگر مردم رو توجیه بکنیم مشکل مردم حل میشه. وقتی توجیه نشن مردم نیت سود میکنن، نه نیت قرض الحسنه، و همین باعث میشود که حرام بشه براشون. اما اگر مردم توجیه بشن و نیت قرض الحسنه جدا بکنن، حضرت عباسی خودشون رو طلبکار ندانن، بعدم وقتی چیزی بهشون میدن حلال براییشون. مردم میزن نظام خودشون تو بانک، اما خودشون طلبکار بانک نتونن و بانک هم واقعا متعهد باشه یه جانبه عمل کنه. بانک هم برای اینکه جذب کنه سرمایه ها رو به خودش یه جانبه عمل کنه. اگر او یه جانبه عمل کنه ما هم خودمون طلبکار ندانیم چه میشه؟ اگرم ندان طلبکاری نمی کنیم، اما اون یه جانبه وظیفه خودش انجام بده، برای ما حلال میشه، برای اونم حلال میشه، مشکل ایجاد نمیشه. نه ما فرضون نیست خودش طلبکار نمیدونه، جدنم خودش طلبکار نمیدونه. نشانش این است اگر ندم نراحت نمیشه، نمیگه طلب من ندادم. از کردن اونی که خودش طلبکار میدونه حرامه براش. حالا ما مردم باید توضیح کنیم که اینطور نباشن دیگه. از کردم وظیفه من و شمای روحانی هست که مردم توجیه کنیم که آقا برید پس انداز بکنید، حساب جاری هم بکنید، ولی در این حال نیتتون همون قرض الحسنه باشه و بانک چیزی که به شما میدهد به عنوان هدیه بپذیرید. ندانم خودتون طلبکار ندانید، ولی میده. اگر ما مردم توجیه کنیم خب مشکل حل میشه دیگه. شما میگید 90% مردم اینجا نیستن، خب 90% حرامه. من نظری اون 10% میگم، 1% میگم. ما خیلی از متدینین دیدیم وقتی پس انداز میکنن میگن ما نیتون این از پول اون حس بشه، جایزه دادن دادن، سود دادن دادن، ندادن ندادن. ما به نیت پس انداز میخوام پولمون نفله نشه. میگن اگر نیتشون این است پس چرا میان به تعداد نفرات میذارن؟ این همون داییه دیگه، داییشون بردنه، اما قرارداد نی. از کردم اگر شما نتونید بین دایی را در معاملات و آنچه در دایره قرارداد است تفکیک کنید، این مسائل حل نمیشه. هر بود اون بعده، اون مسائل بعد، مسائل بعد. فلان حساب پسنداز دارم میگم، سپرده ثابت رو نمیگم. شما کجا رفتی؟ حساب پسنداز و سود پسنداز و جایزه پسنداز و حساب جاری اما سپرده ثابت اون بعد الان میرسم بهش. حالا اجازه بده یه خود سوالاتو نم یاد. حالا هر کس نیتش این نیست حرامه برست، هر کسی نیتش این نیست حرامه. شما بسم الله اولین نفر باش، نیت کن. ما میگیم اولین نفر باش، حرام حلالش کن، مردم رو هم توجیه کنید حرام حلال کنن، چه اشکالی داره؟ ما میخوام یه راه چاره‌ای برای مردم بیاندیشیم و در نظام بانکداری طریق حل مشکلی درست کنیم. عملا میسره. خیلی ما از متدینین رو دیدیم همین کار میکنن. حتی زمان طاغوت هم همین بود، پس انداز که میکردن میگفتن ما نیت سود نداریم. حالا سود هم بانک میده میده، نمیده نمیده، ما نیت سود نداریم. درجه داریم؟ برای سود او داعیه. بازم ببینید این که من میگم مسئله باریک است، بین داعی و هنوز قرض الحسن و شرط سود اضافه، این دو تا رو شما جدا نکردین هنوز. من میگم آقا به یک کسی میگم این پول قرض الحسن بدن، میدم، یقین دارم حدی هم به من میده، این اشکال داره؟ من یقین دارم فلان آقای حدیه هم به من میده، اما به قصد این نیست. حالا من یه مثال دیگه برای شما بزنم. شما هدایایی که برای بستگانتون میبرید، مثلا پسر او داماد شده یه هدیه میبرید و یقین دارید پسر شما هم که داماد شد یه هدیه او میارید، آیا این مبادله است، قرارداده یا داییه؟ حالا هرچی قرارداده محل عوضه یا این هبه به داره عوضه. شما که برای داماد شدن بچه او میبرید، این هبه معوضه است یا غیر معوضه؟ از در تفاست کنا میشه غیر معوضه است، ولی میدانی او هم آدم خوبیه، میاره اونم. اگر چاق و چلده تر نیاره کمتر نمیاره. این که نمیگن هبه معوضه، این غیر معوضه است، اما داییه. نه میگن دایی ها در معاملات جداسازی بین دایی و بین شرط ضمن العقد خیلی مهمه. اگر جدا نکنیم خیلی از جا به مشکل میخوریم. بنده من عرض میکنم اینجا سود بانک دایی شما بشه، جایزه دایی بشه، اما جز قرارداد نباشه. حضرت عباسی به عنوان پسنداز بدیم، قرض و دستنه بدیم. حالا داد داد نداد نداد و میدانید میدهد، میدانید میدهد، اما در این حال دایی شما هست. خب از اینجا منتقل بشیم بیریم سومی، پوله هایی که در حساب قرض و دستنه میذاریم. گفتیم در بانک ها غیر از حساب جاری پسنداز یه حسابی هم یه روزا هست به نام حساب قرض الحسنه. من پولم اونجا میذارم، به بانک وکالت میدم پول منو قرض الحسنه بده، شرط هم بهش میکنم، وکیلی در تصرف کیف تشاء، اما به شرط اینکه معادلش قرض الحسنه بدهیم. این وکالته. حالا عنوان وکالتش بی اشکال تره، ما شکل وکالت شنیدیم. کما اینکه در بانک های صندوق های قرض الحسنه معمولی مردم هم همینه، مردم هم در صندوق های قرض الحسنه شون همین برنامه ها رو الان دارن. پولی که شما میذارید اونجا برای چیه؟ وکالت میدید به امناء صندوق قرض الحسنه که پول شما رو بگیرن، مرتب به مردم چیکار کنن؟ وام بدن، پشت سر هم وام این کار رو میکنه. افراد رو تفریق نکنه، اگر تلف بشه لامن نیست، ولی اونها تعهد یه جانبه ای دارن برای تدارک کردن، اونم تعهد یه جانبه است. حالا این که دیگه هیچ مشکلی نه سودی میدن به کسی در حساب قرض و دستنه نه چیز، فقط یه وکالته و عمل. خب این هم تمام، معطلش نشیم. به این سراغ چهارم که اول عمده و همش سوال از این چهارمی میشه، سپرده های ثابت کوتاه مدت دراز مدت و میان مدت. نه سود نمیگیره، نه نه است بانک اون، نه اون حساب جاری ها سود میگیره، سپرده ها سود میگیره بانک نسبت به اون مقدار قزل است. چرا هست؟ هست علیدن هست، همین هست. علتش این است شما ها تو حساب قزل اصلا این چیزی نمیذارید که اون در که اون چیزی بده. بانک ها حساب میکنن میگن مردم هم اگر میخوان مثال قزل اصلا بزنن میرن تو این قزل اصلا های ملی اونا ها میدن. نه نه توجه نمی کنید، بانک جعاله غیر جعاله میرسیم، پولای سپرده های ثابت رو به این عنوان میده سود میگیره. قرض الحسنه که جعاله نداره آقا، قرض الحسنه که جعاله نداره، یه کارمزد میگیره. حالا مشکل کارمزد هم باید بعدن حل بشه. حالا آقا ما رو قضیه فرضیه میگم، فرضاً بنده در حساب قرض الحسنه گذاشتم، بانک هم موظف است حساب قرض الحسنه منو برداره به مردم قرض الحسنه بده بدون اینکه سودی بگیره. اگرم نکرد خلاف شرط کرد، این که اشکالی نداره دیگه، هیچ کجاش اشکالی نداره. مثلا این قولایی است که مردم میزنن تو حسابهای صندوقهای قرض الحسنه های مردمی، شرط کنه به خودش وام بده، این نمیشه. نه اون درست نیم ما یه همین شرطی نداریم. حالا اجازه بدین من وارد بحثای قرض صندوقهای قرض الحسنه نمیخوام بشم، فقط میخواستم یه اشاره کنم که این مشکلی نداره. و هم ما بریم چهارون و هوال امده مشکل هستی اینجاست. حسابهای سپرده، اسمش هم سپرده ثابته، یعنی شما تا یه زمان نمیتونی برش داری، تا شش ماه کوتاه مدت، تا دو سال میان مدت، تا پنج سال دراز مدت میدهی و شرط میکنی که بر نداری، اون هم یه سودی برای شما قائل میشه. کوتاه مدتش کم، مثلا 108، میان مدت 112، دراز مدت 115، مثلا برای شما یه سودی قائل میشه. آیا این راه حل شرعی داره یا ندار؟ ظاهر این حسابش کنیم، خب بعد به نظر رباس اولانو میذارم پنج ساله میگیرم با 15% سو، ظاهرش رباس. انقدر مفاسد ربا که اینجا نیست. مفاسد ربا چیه؟ استثماره، استعماره. من که نمیخوام بانک رو استعمار رو استثمار کنم اگر اون من استثمار رو استعمار نکنه. گیرنده یا آدم گردن کلفته بانکه و استعمار رو استثمار نمیشه. فلسفه ربا این است که ضعفا ضعیفتر نشن، اغنیا قوی‌تر نشن. اینجا اون فلسفه نیست، من وام دهنده هستم و سود گیرنده، من ضعیف. بانک گردن کلفت وام گیرنده است و ربا دهنده، چیزی به او نمی شود، لطمه ای به این وام گیرنده نمی شود، نمی خورد. وامی که او می گیره وامی نیست که برای احتیاج های روزمرش بشه. وامی که بانک از من میگیره در سپرده ثابت وامی است که میخواد داشت تجارت کنه، استفاده کنه. به لحاظا اون فلسفه های زیان بار ربا، استعمار و استثمار رو یه وقت من مطالعه میکردم، روایات ربا رو ببینید، روایات ربا رو در حدود 8 مفسده از روایات ربا ظاهرن در میاد که رباخاران 8 مفسده دامنشون رو میگیره، مفاسد اخلاقی، مفاسد اجتماعی، مفاسد چی، مفاسد چی، انواع مفاسد تو خود روایات خیلی هم جالبه، اینو ببینید حتما. حالا یه وقتی فرصت دیگری، سفر دیگری توفیق نصیب شد میتونیم اینها رو هم انشاءالله بحث کنیم. در حال این غایت چیزی که کسی میتونه بگه که آقا مقاصد ربا اینجا نیست، پس حرام نیست. جواب این روشنه. وان این است، این فلسفه ها از قبیل چیه؟ از قبیل حکمت است، نه علت. یعنی حکم لا یدور مدار این فلسفه ها. مثل همون مسئله عده نگه داشتن و شناخت نطفه مالکیه است و گفتیم این فلسفه حکمته نه علته. ظاهر روایات حکمته، علی کل حال این حکمت است و حکم لاید دور مداره. شرط بکنید هر اضافه در وام حرام، حرام هر اضافه حرام. حالا خواه طرف گردن کلاس باشه یا وام گیرنده گردن باریک باشه یا گردنش متوسط الحال باشه، هر کدام از اینها میخواد باشه، این رباس وام معشرت رباس. غالبا گیرنده ها ضعیف هست، اما گاهی هم گیرنده ها قوی هست، گاهی هم متوسط هست. اینا تأثیری نداره، حرام حرام نداره، زور نداره. اگر میگن اگر زور در علت داشته باشه، نداره. نه زور در حکمت داره. عرض میکنم من اینها رو دیدم، بارها بررسی کردم، روش چیز نوشتم، ان علمم دارم میگم. حالا قبول ندارید باید یه وقت بخشش مطمع کنیم فرجده. روی این حساب ما میگیم که اینا حکمته. اگر اینا حکمت باشه، مشکل بانکداری امروز رو با این حرب نمیتونید حل کنید که بگید ربای گردن کلاب کرد عیب نداره. نه، از این را حل نمیشه، حکمته، علت نه. بعد از آنی که جمهوری اسلامی تشکیل شد، و امیدوارم انشاءالله تا زمان ظهور ولی عهد ارواح ناباقی بماند و برقرار و روز به روز قریتر و مشکلات کمتر باشه، بعد از آنی که جمهوری اسلامی تشکیل شد، عده‌ای از فضلا دور هم نشستن یه آیین‌نامه‌ای بنویسن برای بانک ها و بتوانن یه راه چاره‌ای برای این سپرده های ثابت پیدا کنن. میگن اونهایی که پول را جنس ربوی نمیدانند جرفی در اینجا دارن. جوابش چیه؟ فراموش کردید یا تشریف نداشته بیادود. در وام همه چیز ربویه، همه چیز وامه. وام نیدن می کن، وام میده به بانک، سپرده ثابت وامه. حالا نشستند و فکرایی کردن برای حل این مشکل. آیین نامه خیلی مفصلی نوشتن. بعضی از فضلا افراد وارد در این مسئله بودن، بررسی کردن، اشخاص صاحب فضیلت آیین نامه نوشتن. من اون آیین نامه رو مطالعه کردم، در چند جلسه بحث کردیم اون آیین نامه رو. تقریبا اون آیین نامه رو میشود تطبیقش داد در موازین شهر، ولی به شرط اینکه اون آیین نامه عمل بشه. حالا یکی از مواد اون آیین نامه که قطعا شرعیه این است که بانک تحت عنوان مضاربه سپرده های ثابت رو بپذیره. بانک ها تحت عنوان مضاربه سپرده های ثابت مردم را بپذیره. در مضاربه یکی سرمایه میده، یکی کار میکنه و سود رو تقسیم میکنن طبق قراردادی که دارن. من که سپرده ثابت میدهم سرمایه گذار، بانک عامل سرمایه پذیر و عامل. سودی که گیر میاد مقدارش رو بانک برمیداره و مقداری من. ولی در اینجا چهار تا مشکله و این چهار مشکل باید حل بشه تا این مضاربه حل بشود. مشکل اول همان است که یه روز اشاره کردم، بعضیا میگن مضاربه با اسکناس نمیشه. در مضاربه نقدین یعنی طلا و نقره شرط است و با غیر طلا و نقره با پولهای کاغذی مزارمه نمیشه. بعضیا این اشکال میکنن. اشکال اول. مشکل دوم در مزارمه خیلی ها شرط کردن گفتن باید تجارت باشه، یعنی سرمایه در مسیر کارهای تجاری به کار گرفته شود، در حالی که کار بانک ها فقط سرمایه گذاری در تجارته. بله؟ نه، کارخانه هم دارن، بانک ها سهام کارخانه ها دارن، بانک ها شهرک می سازن، بانک ها خیلی کارهای تولیدیه دارن، سرمایه گذاری اونها منحصر به تجارت نیست. صنعت، زراعت، خانه‌سازی و کارهای دیگر. پس اگر در مضاربه شرط کنیم حتما سود دهی از طریق تجارت باشد، کار بانک های امروز ما منحصر به تجارت نیست و مشکل مضاربه میشه دوتا. و اما مشکل سوم این است که در مضاربه عده‌ای شرط کردن باید سهم به صورت کسر مشاع باشد. سهم باید به صورت کسر مشاع باشد. یعنی چه؟ یعنی یه دهم، یه پنجم، یه چهارم. نمیشه مقطوعش کرد. بلا این پولی که شما گذاشتی من آخر کار آخر سال 15% این 15% مقطوعه. شما مرد بگی یه پنجم منافع هرچی هست، گاهی منافع کمه گاهی زیاد، 20%، 50%، 30% سود. چقدر سود میشه نمیدونم، 30% چقدر میشه نمیدونم. حالا برسیم راه حلاش. پس مشکل دو سوم این شد در مضاربه دی شرط کردن کسر مشا باشه از سود، یعنی نصف سود. سود چقدر نمیدونی، ولی این بانک از حالا به من میگه من سر سال 100,000 تومن دادی، 15%ش رو به تو میدم، 15% 100,000 تومن 15,000 تومنه. از حالا میگه من 15,000 تومن به من به تو میدم، نمیده نصف سود. سود چقدر نمیدونم. حالا برس فرجو داری؟ پس مشکل سوم مشکل تبدیل سهم مشاع است، کسر مشاع است، از سود به یک مقدار مقطوع و معین. و اما مشکل سوم مضاربه با بانک، در بانک در مضاربه کسی خسران رو تحمل نمی کنه. یعنی خسارتی کرد به سرمایه گذار وارد نمیشه، در حالی که بسیاری شرط کردن در مضاربه گفتن اگر خسرانی باشه خسران دامن سرمایه رو میگیره، البته به شرط عدم تعدی و تفریق. اگر تعدی و تفریقی نباشد خسران دامن سرمایه رو میگیره، ولی در این مضاربه های بانکی خسران دامن بانک رو میگیره نه دامن سرمایه گذار. اگر بانک مواتش بزنه، اگر بانک به کلی خسارت ببینی، اگر بانک یه شکست بشه ناشرت به سرمایه شما رو و میده. بعضی از بانک ها نام کردن سال گذشته، بعضی هاشون البته غالبا اینا سود میبرن، سوده حسابی هم میبرن، ولی بعضی هاشون نام میکردن 100 میلیون کم آورده، ولی در این حال سرمایه های مردم میده، سودشون هم میده. پس 4 تا مشکل سرمایه گذاری به صورت مضاربه در بانک ها تحت عنوان سپرده ثابت پیدا کرد. دوباره فهرستوار میگم 4 مشکل رو. مشکل اول این است که مضاربه و غیر طلا و نقره خیلی اشکال داره. مشکل دوم مضاربه بدون تجارت خیلی اشکال داره. مشکل سوم مضاربه کسر مشاعر سود میخواد، نه مقدار معین سود. مشکل چهارم این است که سرمایه گذار اگر تعدی و تفرید نباشد باید خسارات رو بپذیرد، در حالی که در مضاربه های بانکی خسارتی به سرمایه گذار وارد نمیشه و خسارات دامن بانک رو میگیره. اگر این چهار مشکل حل شد مضاربه بانک حل میشه. حالیم بریم به میدان این چهار مشکل، دونه دونه این مشکلات رو شروع کنیم به حل کردن. مشکل اول من یه روز عرض کردم مشکل مهمی نیست. این عقیده که میگوید باید حتما با طلا و نقره باشه، و زمان ما که طلا و نقره نیست کتاب مضاربه رو باید از صفحه فقه شیعه برداریم چون طلا و نقره نیست، این عقیده درست نیست. اخیرا فتاوی ما از تحریر الوسیله امام قدس سره شریف هم ببینید، ایشون میگه الاقوا این است که با اسکناس هم مضاربه این توان کرد. خیلی دیگه هم فتوا دادن. من عقیده اون همینه در توضیح المسائل، هم در اون مسائل آخره کتاب نوشتیم که مضاربه با اسکناس هم هیچ اشکالی داره، هر دلیل هم نداره. من یه نکته اینجا خدمتتون عرض کنم، این نکته احتیاج به توضیح داره، ولی گوشه ذهنتون این نکته رو جا بدید که انشالله یه وقتی توضیح بیشتری. برخورد جمعی از فقها با مضاربه این است که قدر مطلقن رو بگیر. هر کجا از قدر مطلقن خارج شد فاسد، فاسد. قدر مطلقن طلا و نقره است، اسکناس فاسد. قدر مطلقن سهم و مشاعر، خارج از اون فاسد. قدر مطلقن تجارت، وامداری و زراعت فاسد. لحن فقها جمعشون این است که در مضاربه قدر مطلقن ها رو میگیرن، در حالی که دلیل مضاربه دلیل عقوب الوقوده. چرا قدر مطلقن بگیریم؟ شما میگید هر رقم مضاربه صحیح الا مخرجه بگیرید، این ورش رو بگیرید. عقوب الوقود، هر مضاربه ای که بین عقلا هست صحیح هست الا مخرج بگذارید. و همین منشأ مشکلاتی در باب مضاربه شد. این نظر مبارکتون باشه. در واقع از این یک کلیدی است که بسیار از مشکلات مضاربه رو حل میکنه. غالبا برخورد قدر متیقنی کردن، در حالی که قانون میگه اوفو بالعقود، یا ایها الذین آمنوا اوفو بالعقود. هر مضاربه و قلائی صحیح است الا مخرج بگذارید. بطنانش شما ثابت کن. ادعای اجماع هم بکنه، اینجا جای اجماع نیست. مسائلی است دعای بین اوغلا، مسائل تعبدی اجماعی نیست اینا. به هر حال مضاربه با اسکناس جایزه، پس مشکل اول حل. و اما مشکل دوم که بعضی ها خیلی ها در اونجا گفتن نه، سرمایه گذاری منحصران تجارت. ما به این شرط هم موافق نیستیم. باز میگیم اوفو بالعقود شامل میشه. مایل هم نیستید اسم مضاربه بهش بذارید، نذارید. اوفو بالعقود عقود صحیحه و علایه شامل میشه. اوغلا مضاربه نمی کنن در امور تولیدیه، می کنن دیگه. مضاربه در امور تولیدیه فراوان، همین سهم کارخانه هایی که سهم بندی می کنند و مضاربه است با کارگران. به هر حال ما هیچ دلیلی برای این که ثابت کنند مضاربه شرطش تجارته ندارد. نه ما تصریح کردیم نیست. ببینیم ما در رساله هم نشتیم تصریح کردیم که شرطش نیست، خواه تجارت باشه کارهای تولیدی اوفوب العقود عام شامل میشه. شما که میگه فاسده دلیل بیا، دلیل هم ندارید الحمدلله در این مسئله. شرطش اینی، شرط از این شرط از کجا پیدا شد؟ یه دلیل لابد دارن، ما نگاه کردیم دیدیم ندارن دلیل. همون قدر متیقنه، اجماع قدر متیقنه، نه اجماع در این مسائل کار سازه، نه قدر متیقنه اینجا جاشه، اینجا جای عقوب لقوده الا ما خرجه به دلیل. حالا اینا من اینجا بحثشون نمی کنم، علل مبنا داریم بحث می کنیم. یعنی ما کتاب مضاربه رو اینجا که نمی توانیم بحث کنیم، باید بگیم کما قلنا، کما اخترنا، کما هو الاقوى. منتها اونجای خودش حق داری طلبکاری بکنید و یخه ما رو بگیرید که دلیلتون بیارید بیارید اینجا. یه اشاره اجمالی هم به دلیلش می کنیم و رد میشه. و اما مشکل سوم مسئله کسب مشاع، مسئله کسب مشاع هم باز دلیل روشن نداره. شما عروه رو ببینید فتوا داده میگه کسب مشاع هم نباشه عیب نداره. محشین هم ادهشون از بیرفتن عروه رو من هم امروز صبح میدیدم برای یه مثل عروه این است که اگر کسب مشاع نباشه از اول بگه آقا من این رو به شما میدم سر سال 10,000 درهم سودت میدم. مضاربه تازه داری؟ اجازه مضاربه میگه من با تو میکنم سر سال 10,000 درهم، مثال به 10,000 درهم هم زده عروه میدم. مدعی یه شرطی میکنم، میگم به شرط این که سود بیش از این باشه، یعنی سودش بیش از 10,000 تومان باشه، یه چیزم گیر اون بیاد. اگر همش گیر شما بیاد که این مضاربه نمیشه. در بانک ها خوشبختانه این سود این شرط حاصله، همیشه بیشتره. حالا کی بشه و کمتر بشه؟ همیشه اون گوشتای لخمش گیر بانک میاد به اصطلاح، یه مقدارش گیر سرمایه گذار اونهایی که سپرده میذارن، نه اون سهم اوپا رو اونها میبرن. نقل اون مومن رو بعضی چیزا احتیاج به سفارش نداره، این هم از اون چیزهاییست که احتیاج به سفارش نداره، داستانی داره. به هر حال داستانشان بگم اب نداره. نقل میکنن که کسی گفت که طبیبی به اون داروخانه به طبیب گفته بود که شما این مریض ها رو زودی رها نکنید برن که کار داروخانه دائما بشرفه. طبیب یه نگاهی به اون مدیر داروخانه کرد، گفت این مسئله احتیاج به سفارش نداره. یعنی خود رو هم سعی بعد نقل میکنن وقتی که عزیز مصر یوسف رو آورد پیش زلیخا، گفت اکرمی مسواه، اینو گرامی بدار. زلیخا یه نگاه به یوسف کرد، گفت احتیاج به سفارش نداره. حالا یکی زاد که احتیاج به سفارش نداره، شما میگید به شرط این که سودبان بیش از این باشه، همیشه بیش از اینه، احتیاج به سفارش نداره. پس از این نظر مشکلی پیدا نمیشه. شرط سوم هم یعنی به صورت مقطوع قرار دادن جایزه، به شرط این که سود بیش از این مقدار باشه. خب ها قلبه تصریح میکنه، میگوید اگر به صورت مقطوع قرار بدهن عیب نداره. این جمله هم زیله مسئله ظاهرن داره، به شرط ان یکون الرب اکثر من هذا المقدار، به شرط این که رب اکثر از این مقدار باشه. راجع کردی. خب این شد مشکل حل مشکل سوم. ولی مشکل چهارم مشکل مهمی هست. آیا جایز است در مضاربه خسارت رو بیاندازیم به گردن عامل یعنی سرمایه گذار بگه من خسارت نمیپذیرم، اگر خسارت کرد تو باید بگی، یا اگر خسارت کرد نصف نصف، نصف خسارت من سرمایه گذار میدم، نصف هم توی بانک. اینجاست که روایت روایت میگوید اگر شرط کردی خسارت به عهده عامل باشد لا یکون هازا مضاربه بل یکون قرضا. دقت کنی، اگر من سرمایه دارم به دست کسی گفتم برو کار کن، اگر زیان کرد همش از تو، حدیث میگه این وام میشه، این مضاربه نمیشه، این وامه، خسارت بگردن اون من ایش وامه. بنابراین فرق وام و مضاربه این است که وام اگر خسارتی پیدا شد تمام گردن این گیرنده وامه، وام باید سر مدت بدی، تمام پول گز بود بو. ها میخوام بگم ماهیتشه، اصلا وقتی شما نیت کردی تمام خسارت برگردن او، تمام سود هم باید بده او، خسارت ملعونه خب باره میگه تمام سود هم ملعونه. اگر مضاربه است خسارت دامنه توی سرمایه گذار میگیری، اونم خسارت که شما کار کرده نه اون کار نمی کنی، کار کرده هیچ گیرش نمی سر سا، خب یه مقدارم خسارت هم به سرمایه خورده. دقت کنید، من اگر سرمایه بیش شما گذاشتم شما کار کردی آخر سال خسارت بودی، من خسارت میبرم سرمایه هم رفته، شما کار کننده شما خسارت نمیبری، شما هم کار اصالت رفته دیگه. حالا من بگم تمام خسارت سرمایه را هم تو بدی، سود نیست، خسارت تمام تو، روایت داریم یعود و قرضا. در عروت الوسطا میگه لا مانع که تمام خسارت رو بندازن به گردن عامل، ولی بعضی از محشین از جمله آیت الله عثمان گل پایگانی تصریح میکنه در حاشیه اینکه نه لا یجوز بل یعود هذا قرضا، یعنی اونی که تو روایت هست ایشون گرفته فتوا داده. من باید در این باره بیشتر توضیح بدم فردا که روز آخر است، این مسئله رو انشاءالله تکمیل میکنیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.